بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درباره اون نظریه عدم قطعیت یا عدم تعین من یک منبع دیگری باز شب مطالعه کردم، معرفی میکنم اگر دوستان مایل بودن که رجوع بفرمایند، چون جامع تر از بقیه بحث کرده، همه دیدگاه ها را و اصولا پیشینه این نظریه را، نظریه های مختلفی که مطرح شده همه را آورده، یک ارزیابی نهایی هم کرده. ازا این مرجعی که عرض میکنم و این کتاب در این مورد از اون کتاب های قبلی برای پیدا کردن مطلب راحت تر و جامعه تر هست. کتابی است به نام تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر. تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر نوشته جناب آقای دکتر مهدی گلشنی از عالمان فیزیک کشور خود ما هست و خب در این زمینه ایشان فرد برجسته است. صفحه 214 بحثش شروع میشه تحت عنوان عدم قطعیت یا عدم یقین. خیلی مباحث خوبی داره، اگر مایل بودید در این باره رو بکنید اقوال مختلف رو همه را جمع کرده و یک نقد و ارزیابی نهایی هم خود ایشون انجام دادن. صفحه 249 تحلیل و نقدی که ایشون داره از اینجا آمده. 10 نکته را به عنوان ارزیابی این نظریه هم از جنبه فلسفی و هم از جنبه علمی گفتن، نکات سودمندی است، شاید بعد رجوع میدارم. خب در ادامه بحث به اینجا منتهی شد سخن که در قرن بیستم در جهان مسیحیت و متکلمان مسیحی درباره این مسئله که با توجه به حاکمیت جبر علی و معلولی در جهان طبیعت، مشیت الهی چگونه تأثیر گذار است در جهان و حوادث جهان، از کردیم که در این مرحله با دیدگاه هایی مطرح شده. یک دیدگاه این بود که از اصل فیزیکی عدم تعین یا عدم قطعیت خواسته بودن استفاده کنند که این جبر علی و معلولی که قبلا به صورت همه جانبه پذیرفته شده بود مورد مناقشه واقع شده، ولذا در جهان اتم و در مورد الکترون ها چنین قطعیتی و حتمیتی نیست. این یک جواب بود که این را نرو کردیم، نقد شد. موضع گیری دوم یا پاسخ دوم توسط کسانی داده شده است که اصطلاحاً به عنوان سنت‌گرایان نوین و جدید از آنها یاد می شود و نماینده شاخص و چهره شاخص این تفکر آقای کارل بارت، متکلم مسیحی و پروتستان سوئیس، اهل سوئیس که دیروز نظریهشون نقد کرد. حاصل حرف ایشان این شد که همه حوادث جهان بر اساس علم پیشین الهی تحقق پیدا می کند و مطابق حکم و مشیت خداوند است. اما در این حال این مشیت الهی و یا علم ازلی خداوند برای موجودات عالم طبیعت یک درصد و سهمی از استقلال را در نظر گرفته که عرض کردیم مراد از استقلال در کلام ایشان به نظر می رسد همان اصل تأثیرگذار بودن حوادثه، نه استقلال به معنای اینکه در وجودشان یا در تأثیرگذاریشان نیاز به خداوند ندارد. و نکته دقیق‌تر در کلام ایشان این بود که نسبت فاعلیت الهی به فاعل‌های طبیعی نسبت طولی است، از قبیل نسبتی است که ما یک نوشته را به قلم و به نویسنده نسبت می‌دهیم که اینا در عرض هم نیستند، بنابراین منافاتی نداره نگرش کلامی و الهی و نگرش علمی، هر دو با هم قابل جمع هستند. این هم یک نکته بود در کلام آقای باب. نکته سومی هم ایشان بیان کردند و آن این که تأثیر مشیت الهی در جهان تنها از نوع تأثیر علت فاعلی بر حوادث نیست، بلکه از قبیل تأثیر علت غایی هم هست، یعنی کل این جهان و حوادث جهان به یک غایت و سرنوشت و نقطه نهایی منتهی می شوند که آن در اصطلاح ایشان ملکوت است. عالم ملک و عالم طبیعت سرانجام به ملکوت منتهی می شود و مراد از ملکوت همون گونه که عرض کردیم رستاخیز و قیامت، که البته قبل از قیامت اون وعده منجی بالاخره نهایی و پایانی از جانب خداوند خواهد آمد، اونها مسیح را می دانن، مسیح موعود. ما هم که در اعتقادات خودمان به ظهور حضرت ولی عصر ارواح حالا فدا قائلیم و البته آمدن حضرت مسیح را هم معتقد هستیم. خب این هم یک نکته سومی شد در کلام آقای کارل بارت و نوع تأثیرگذاری ارادی الهی در جهان. نکته دیگری که ایشان متعرض شده و این را به نظر می رسه از دیدگاه کانت استفاده کرده است، باید این است که می گوید قوانین طبیعی بر عالم طبیعت در حوزه فنومن ها حاکم هستند، یعنی همون پدیدارها، نه در حوزه ذوات یا نومن ها. این را هم ایشان گفته که اصولا ما یک حوزه ای در عالم طبیعت داریم که قوانین طبیعی اونجا حاکم نیستن، که ما مشکلی داشته باشیم ما بین حاکمیت این قوانین و حاکمیت مشیت الهی. این قوانین مربوط به عالم طبیعت در مورد این ظواهر یا پدیدارها یا فنومنها در مورد اینا حاکم هستن. همونطوری که میدانید اصل این سخن از آقای کانت، ایشان آمد طبیعت را به دو حوزه تقسیم کرد، حوزه پدیدارها یعنی اون چیزی که برای ما انسانها نمایان می شود، طبیعت در اون شکلی از طبیعت، اون رویه ای از طبیعت که برای ما قابل مشاهده است. اما ورای این سطح ظاهری، یعنی ورای این پدیدارها و فنومنها که اصطلاحاً بگویند ذات، نومن و جوهر و ذات، اون از دسترس معرفت ما خارجه. بنابراین آقای کارل بارت از اینم خواسته استفاده بکنه، یک سطحی و یا یک حوزه ای از جهان را خارج از عرصه قوانین طبیعی تصویر میکنه، و آن همان حوزه نومن و یا ذوات و جواهر. حالا این حرف البته چقدر قابل پذیرشه از نظر فلسفی مشکل داره، چون بالاخره قانون علیت و معلولیت عمومیت داره، نمیشود به یک سطحی از عالم اون را حاکم کرد و یک سطح دیگری حاکم نکرد. و اگر کسی بگوید که مراد آقای بارت نفی اصل علیت نیست، بلکه علتهای فیزیکی مراده، علتهای طبیعی مراده، همونی که در علم فیزیک بحث میشه، عرض میکنیم که بالاخره اون حوزه نومنها و یا زواز جزء عالم طبیعت هم یا خارج از طبیعت؟ اگر جزء عالم طبیعت حساب میشود، قوانین طبیعی اونجا حاکمه. اگر خارج از عالم طبیعت، خب قوانین ماورای طبیعی حاکم هست. بالاخره این اصل علیت اصلی نیست که قابل تخصیص باشه. این سخن مال آقای کارل بارت بود و تمام. یک موضع گیری یا یک گروه دیگری هم در دنیای مسیحیت در قرن بیستم پیدا شده، تفکریست، اونم من خدمتتون عرض میکنم، اشاره میکنم. نه ببینید، حالا نمیخوام وارد بحث بشم، طول میکشه دیگه، از اصل بحث میمانیم. آقای کانت از نظر معرفت شناسی معتقد بود که برای شناخت ما دو چیز لازم داریم، یا معرفت ما از دو چیز تشکیل میشود، دو پایه داره، دو رکن داره. یک رکن و یک پایه معرفت انسان از طریق حواس حاصل میشود، داده های حسیست، مشاهده های ما که از بیرون میاد، و یک رکن از معرفت انسان پیشینیست و مقتضای ساختمان خود ذهن انسان، فطریات، فطریست. ایشان معتقد بود که معرفت بشر از ترکیب دو رکن درونی و بیرونی، پیشینی و پسینی حاصل میشه. این مبنای معرفت شناختی آقای کانت. اونی که درونیست همان مقولات 12 مقوله معروف ایشونه، که معتقد هست که اصلا انسان مقتضای ساختمان ذهنیش اینا هست، مثلا مفهوم علیت و وجوب و امکان و اینها را همه را مفاهیم پیشینیشون میدونه، مقتضای ذهن انسان. اما اون چیزایی که از بیرون میاد از طریق حواس ما حاصل میشه، اونچه که ما میبینیم، لمس میکنیم، میچشیم و با حواس مختلف. خب حالا این یافته های حسی ما که از بیرون میآیند، از کجای موجودات، در چه سطحی از موجودات برای ما حاصل میشه؟ میگه در سطح همون فنومن ها، یعنی اون موجود برای ما. این اصطلاح نومن و فنومن به عبارت دیگر اینجور است: الشیء فی نفسه الشیء للعالم، گاهی عبارت آقای کانت را که ترجمه و تعریف میکنن اینجور میگن که کانت میگفته است که مثلا آب یک واقعیتی دارد فی نفسه، اون ما ازش خبر نداریم، اما یک واقعیتی دارد لنا، یعنی که برا ما ظاهر میشه، اینا میگن فنومن. این در مرتبه پدیدار، وقت در مرتبه پدیدار فقط حواس ما میتواند آگاهی پیدا بکنه و آگاهی ما از طریق حواسه. حرف هم حرف حسابی است، یعنی ما از با واسطه حواس نمیتونیم به جوهر و به ذات اشیا راه پیدا بکنیم، ما جوهر را از طریق استدلال عقلانی یا از طریق حالا علم حضوری داری میفرمایید، از طریق علم حسی بالاخره راه نداریم. حرف آقای کانت هم رو مبنا خودش درسته که میگوید ما خبری از ورای این فنومن ها نداریم، علم بشر منحصر است در این سطح از عالم طبیعت. چرا؟ چون که ایشان معتقد هست که این معرفت های ما باید از طریق حواس به دست ما برسه، بعد اون قالب های ذهنی قالب ریزی بشه. دقت میکنید؟ اما اگر کسی گفت نه ما این مبنا رو معتقد نیستیم، اطلاعات ما از بیرون منحصر در حس نیست، حواس، بلکه ما اطلاعاتمون را هم از حواس میگیریم هم از استدلال عقلی، استنتاج عقلی میکنیم، و لذا میتوانیم بگیم جوهرم هست و حقیقت جوهرم تا یه حدی البته آره، نه اینکه بالکل میتوانیم بشناسیم. برمیگرده به مبنای خود ایشان، حالا بحث علم حضوری و علم حضوری اینا جای دیگه ای داره، اما مبنایشون اینطوره که از حرف بچه کنیم. حالا بحث معرفت شناسی، چون ببینید بحث خیلی پیچیده ایه، اگر بتونم هی هر جا میرسیم یه تبصره ای بزنیم به یک بحث خیلی مهم را در حد تبصره، نه اون بحث حقش ادا میشه و هی بحث هم تو در تو میشه میمانیم. این نیاز به این داره که حالا اگر یک فرصتی یه وقت باشه ما به مباحث معرفت شناسی به صورت تطبیقی بپردازیم، چون وقت دیدگاه های مختلف متفکران غربی، فیلسوفان اسلامی، مشایخ غیر مشایخ اینا روشن بشه. و در همین حد من اشاره کردم که فکر میکنم کافی باشه بخواهم که ته قضیه برسیم در این مسئله، یک مبادی و مقدمات و اطلاعاتی میخواد که خب در این فرصت نمیتونیم بهش برسیم. یک مکتبی در فلسفه و الهیات مسیحی در قرن بیستم مطرح شده که اصطلاحاً بهش میگویند توماس گرایی نوین یا نئوتومیسم، نوتومایی. این مکتب قبلی که عرض کردم خدمت شما مکتب سنت گرایی جدید یا سخت کیشی جدیدی بود که آقای بارت به عنوان یک نماینده این مکتب، مکتب فکری. یک مکتب فکری دیگری پیدا شده، مطرح شده به نام توماسیان جدید، به این توماس گرایان نوین. مقصود این است که جمعی از فیلسوفان و متکلمان مسیحی دیدگاه ها و آراء اون متکلم معروف مسیحی در قرون وسطا به نام آقای توماس آکویناس را مبنای فکری خودشون قرار دادن، اندیشه ها و آراء ایشان را برگزیدند، البته با یک تأملاتی به اصطلاح تحلیل هایی و تبصره هایی که خودشون به ایش زدند. این نکته خیلی خوبی است، من چندین بار مناسبت های عرض کردم، حالا فکر میکنم اشاره به آن مفید باشه. در دنیای غرب حالا بعضی از ما شرقی ها کشورهای جهان شرق از جمله کشورهای اسلامی دلباخته و شیفته دنیای نوین غرب شده اند و شده این، بعضی اینجور هستن خیلی خیلی دلباخته اند، متاسفانه به طور کامل مثبتات غرب را الگو برداری نمی کنن، یعنی میرن یه چیزایی را که گزینشی با اندیشه های خاص خودشون وزق میدهد گزینش می کنن. خب ببینید این خیلی معنا داره که در دنیای جدید که اینا 3-4 قرن بالاخره قرن 17 18 19 اینا بیشتر گذاشتن در تکنولوژی، علم طبیعی، علوم انسانی، این همه پیشرفت‌ها شد. اما متفکران کهن و قدیمی خودشون را همچنان حفظ کردن و برای آنها ارزش و حرمت قائلن و حتی مکتب سازی میکنن به نام آنها، اونا را به بایگانی تاریخ نسپردن و بگوین آقا دیگه اینا دورانشون سر آمد، با اینا باید وداع کنیم، بذاریم کنار و حالا از نو فکری کنیم. اینجور فکر نمی کنن. اونها در حوزه الهیات میبینید که یک متفکری به نام آقای توماس آکویناس، قرن 13 میلادیه ایشان، به اون دورانه، دورانی هم هستش که معمولا عصر جدید در درگیری با او به وجود آمد، یعنی این رنسانس و دوران جدید در تعارض با کلیسا و متفکران کلیسا و فیلسوفان و متکلمان اون دوران به وجود آمد. آکویناس هم از همون است. ولی نگاه کنید شما، این توماس آکویناس را اینها حفظ کردن به یک مکتبی به نام مکتب نئوتومیسم، توماسگرایی جدید، توماسیان، نو توماسیان مطرحش کردن و یه آدم های حسابی هم طرفدار این فکرن، نه حالا یه آدم های گمنام و بینام و نشان، مثلا این فیلسوف یا متکلم معروف فرانسوی آقای اتین جیلسون، چندین کتاب به درد خور داره، این واقعا آدم فهمیده ایه، 3-4 تا کتابش که حالا ترجمه کردن به زبان فارسی موجود هست، یکیش خیلی مفیده که آقای دکتر احمدی ترجمه کرده به نام نقد تفکر فلسفی غرب، خیلی کتاب آموزنده است. همین آقای اتین جیلسون این را نوشته است که از طرفداران این مکتب توماسگرایی جدید یا نئوتومیسم. ایشون متوفای 1978 آقای جیلسون. 3-4 کتاب داره، کتابایی که حالا من دیدم کتابای خیلی خوب و مفیدی است. به هر حال اینکه بعضی ها وقتی میرسن به کلام اسلامی میگوین خواجه نصیرالدین طوسی عصرش دیگه تمام شده، علامه حلی دورانش تمام شده و ما بایست کلام جدیدی داشته باشیم با حال و هوای امروز بدون توجه به مبانی دیروز، بله ما هم البته معتقد هستیم باید کلام ما ناظر باشه به آرا و اندیشه ها و سوالات شبهات امروز، اما معتقد هستیم که این موضع گیری ها در ارتباط با مسائل نوین و جدید و شبهات اینها بایستی مبتنی بر مبانی فلسفه و جهانبینی اسلامی و کلام اسلامی بر این مبنا باشه. بله اینها رو باید احیا کرد، نو کرد، عرضه جدید کرد از اینها، اما نه اینکه اصلا اینا کلن دیگه تاریخ مصرفش تمام شده، بی پشتوانه میشه واقعا تفکر اسلامی اگر ما اینجور باش برخورد بکنیم. پایه های تمدنی و زیربناهای تمدنی خودش رو از دست میده و عجیب هم اینجاست که این امریکا به خصوص که یک کشوریست که اصلا ریشه تمدنی اصلا نداره، یعنی بعضی از این کشورهای غربی بازن یه ریشه هایی برای خودشون دارن، این امریکا اصلا ریشه نداره از تمدنی، یک کشوری است به وجود آمده معجونی از ملیت‌های مختلف و همین‌ها اینقدر اهتمام دارن آرا و اندیشه‌های کهن را هم بهش می‌پردازن و ما که یک کشوری هستیم، یک مرملتی هستیم، هم از نظر دینی هم از نظر ملی انصافاً به حال ایران به خصوص در بین کشورهای اسلامی پایه‌های تمدنی ملیش بعدم که اسلام، و ما بیاییم در مقابل این افکار و اندیشه ها دست پاچگی از خودمون نشان بدیم، شتاب زده بشویم، پایه های تفکر خودمون را کم ارزش باش برخورد بکنیم، به نظرم اینا واقعا یک ناسپاسی هست و گمراه کردن نسل جوان توسط افرادی هم که اهل قلم اند و می نویسند و صاحب اظهار نظر می کنند، نظریه پرداز هستند و خیلی تعجب هست برزن. من فرض کنید که وقتی برخورد می کنم با نظریات همین مؤلف کتاب هرمنوتیک، مثلا کتاب و سنت یا نقد قرائت رسمی دین، واقعا مثل این که دیگه فکر این افراد مثل فکر میکنن همه چیز رو باید رفت از اونجا گرفت و اینجور نیست. مبانی فکری فلسفی ما در قسمت‌های معارف اصلا قابل مقایسه با اونها هست. حالا ببینیم اینا چی گفتن. بالاخره این پیروان مکتب نئوتومیس یا نئوتوماسیان چه گفتن؟ اندیشه اینها رو من در چند کلمه خلاصه کردم خدمت شما عرض میکنم. یک، خداوند متعال چه تأثیری بر جهان مبتنی بر نظام علی و معلولی داره؟ مشیت خداوند چگونه تأثیر میکنه؟ اینا در جواب میگوین اولا حفظ این جهان و این نظام و این جهان قانونمند به اراده الهی است. این یکی، جهان رو او باید حفظ کنه. قبلا هم در سخنان دیگران بود که گفتیم. دو، این که این عوامل طبیعی و علل طبیعی تأثیر می کنند، خود این تأثیر گذاریشان به ذات نیست، بلغیر هست، یعنی مستند مشیت الهی است. هیچ علتی در جهان بدون حول و قوه الهی تأثیر نمی کنه. این هم نکته دوم. پس اولا باید خود جهان حفظ شود به مشیت الهی، ثانیاً قوانین و علل طبیعی تأثیر گذاریشان به ذات نیست، مستند مشیت الهیه. ثالثاً نباید ما نسبت فاعلیت الهی را در بسیار تأثیر گذاری اراده الهی و فاعلیت الهی را از قبیل فاعلهای طبیعی بگیریم. به عبارت دیگر در عرض هم نباید ببینیم، در طول هم دیگه هستن. این هم قبلا گفته بودن، این آیان هم مطرح کردن. این شد سه تا. چهارم این مطلب که من دیروز اشاره کردم، اینجا اشتباه این حرف را از بارت نقل کردم، ولی این مال ایناست. این اونجا گفتم اون تعبیر آقای کارل بارت همون ملکوته که روی جهان در مجموع به سمت ملکوت پیش می رود، که اون قایتی که خدا معین کرده. اما این که خداوند عالم اراده و مشیتش یک تأثیر از قبیل تأثیر معشوق بر عاشق هم میگذارد، این را من دیروز به آقای کارل بارت نسبت دادم، یعنی از این نقطه اشتباه کردم. این مال این هاست، مال همین پیروان مکتب توماس هست، توماس آکوینوس. پس این هم یک نکته که میشه چهار. سخن چهارم اینها اینه که علاوه بر این که خدای متعال به عنوان علت فاعلی در جهان تأثیر می‌گذارد، یک تأثیرگذاری ویژه‌ای دارد و آن این استش که جذب می‌کنه جهان را به سوی خودش. جهان به سوی او به عنوان اینکه کمال نامتناهی است و خیر برتر هست، به سوی او حرکت می‌کند. این نظریه را من فکر میکنم برای اینکه مقدار باز بشه یک توضیحی درباره اش داشته باشیم. وان این است که تأثیرگذاری خداوند بر جهان بر اساس تأثیرگذاری اراده معشوق بر عاشق مبتنی بر چند اصله. یک، این نظریه کلامی، این نظریه فلسفی الهی که خداوند متعال بر جهان آنگونه تأثیر می‌گذارد که یک معشوقی بر عاشق خود تأثیر می‌گذارد، این چند تا اصل پیش به اصطلاح پیش فرض این عقیده است، مبانی این عقیده است. یک، خداوند خیر و کمال برتر است. این یک اصلی است که هم ما معتقدیم، هم کلمان مسیحی معتقدن، الهیون هم معتقد هستن. این یک. دو، خیر و کمال برتر مطلوب به ذات هست، یعنی هر موجودی که دارای یک نحو شعور و ادراک باشد کمال برتر را می ستاید و می طلبد. این هم یک اصله. کمال خواستنیست، ستودنیست، جاذبه دار است. کمال اینجوره. و اگر یک موجودی باشه که یک نحو شعور و آگاهی درش باشد، در مقابل اون کمال حالت ستایش و حالت خضوع و کشش داره، یعنی به سوی او جذب میشه. این هم یک قاعده. سه، جهان آفرینش عموماً از یک ادراک و شعور و آگاهی برخوردار است، یعنی شعور فراگیره، درک فراگیره، اختصاص به انسانها ندارد. اگر ما شعور را به انسانها مختص بدانیم، واقع معنیش این استش که تأثیر گذاری خداوند بر این اساس که گفته شد فقط مال انسان هاست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، یعنی این فقط مال انسان ها میشه که دارای شعور آگاهی هست. اما اگر گفتیم که این آگاهی و شعور عمومیت داره، همه موجودات از یک نحو شعور برخوردارن، اون وقت این جذب و این جذاب هم عمومیت خواهد داشت. این متناسب با خودشون، یعنی معتقد باشیم که هر موجودی در حد ظرفیت وجودی خودش از یک نحو شعور و یک نحو آگاهی هم برخورداره. حالا عرض میکنیم در بخواه میگم مبانی این نظریه ایناست. حالا ببینیم که آیا جهانبینی مسیحی قبول داره یا نداره، ما قبول داریم یا قبول نداریم. از مطلب سوم اجمالا این شد که این جذب و انجذاب، تأثیر و تأثیر مبتنی بر اینه که موجود اون کمال را بداند، یک نحو آگاهی نسبت به او داشته باشه تا جذب او بشه، چون خود کمال خواستنی و ستودنیش. این هم اصل سوم. حال آیا این اصول سگانه، خداوند کمال برتر است؟ دو، کمال برتر خواستنی و ستودنیش. سه، موجودات جهان از یک نحو شعور و آگاهی برخوردار هستند. آیا این اصول سگانه در جهان بینی ما پذیرفته شده است؟ جواب مثبت. و این از همون نقطه های اوجه، یعنی واقعا حالا ما رجوع کنیم به فرض کنیم کتاب مقدس مسیحی ها، به قرآن هم رجوع کنیم، به منابع فلسفی اونا رجوع کنیم، به منابع فلسفی ما هم رجوع کنیم، ببینیم تفاوت چقدر زیاده. این مطلب را که حالا اینها به این صورت اشاره کردند و گفتند، همه دوستان میدونن که ما در متن قرآن کریم این مسئله آمده. اون آیه کریمه معروف که میفرماید و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا. قرآن چقدر زیبا فرموده ولکن لا تفقهون تسبیحا، هم همه چیز تسبیح میکنه خدا را، شما نمیفهمید. یعنی این نارسایی درک انسان هست نسبت به این حقیقت. سوره اسراء آیه 44 این آیه شریفه و آیات مشابه این البته در قرآن داریم غیر از این. یک آیه هم هست خیلی زیباست، این نکته داره، من این آیه را مایلم خدمت عرض. سوره حج، در سوره حج آیه 18 اینجور هست آیه شریفه، می‌فرماید الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب. دی همه چیز اینا همه سجده میکنن خدا را. خورشید سجده میکنه خداوند را، ماه سجده میکنه خداوند را، ستارگان، کوه‌ها، گیاهان، جنبندگان، هرچه هست، یعنی جمادات و نباتات و غیر اینها همه خدا را سجده میکنن. بعد میفهمد و کثیر من الناس، جمع زیادی از انسانها هم خداوند را سجده میکنن. و کثیر حق علیه العذاب، اما انسان های عدهشون مستوجب عذاب می شود. اینا برای اینه که از این قانون فطری، قانون طبیعی و فطری که خضوع در مقابل خداوند متعال، اینا سرپیچی می کنن. حال ممکن است شما بفرمایید که یا کسی بگوید آقا خب این آیه شریعت خودش داره یک استثناء میکنه، یعنی بالاخره جمعی از آفریده ها ساجد و خاضع نیستن، این عمومیت پس نداره، این که همه چیز و این من شیئن الا یسبح باشه، همه چیز تسبیح میکنه، همه چیز خاضعه. صدر آیه هم میفرماید علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. خود صدر آیه اول آیه هم عمومیت داره، من فی السماوات و من فی الارض. کلمه من هم به کار برده، حالا ما هم نیست، من که نوعا بلا زبر عقول هم به کار میره اینجا آمده. و در ذیل آیه میفرماید و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب. خب این پاسخش را شما هم میدونید، من یادآوری میکنم خدمت شما با آن، اینه که دو نوع خضوع و دو نوع سجده داریم ما. یک سجده و خضوع تکوینی فکری که بر اساس مقتضای خلقت و آفرینش انجام میگیره و این با یک نحو آگاهی متناسب با خودش هم همراه، این عمومیت دار. یعنی انسان کافر، انسان عصیانگر هم از حیث تکوینی و فطریش خاضعه، اما چون انسان یک تکالیف ویژه داره که تشریعی به اصطلاح بهش میگیم، سجده تشریعی هم، حضور تشریعی هم باید بکنه، اینجاست که یک عده فرمان بردارن، یک عده فرمان بردار نیستن. این در واقع دو نوعه برای انسان ها، دو نوع سجده است، دو نوع خضوعه. اونی که فطری و طبیعی همگانیست به یک نحو آگاهی هم همراه خودش هست. خب پس بنابراین این حرف حرف خیلی خوبیست، یعنی همه چیز داره، همه چیز یعنی هر پدیده، هر موجودی به مقدار ظرفیت وجودی و قابلیت و درک و آگاهی که نسبت به آفریدگار خودش داره، این خضوع را، این سجده را، این کرنش را داره. منتها بعض موجودات مثل انسان یک تکلیف ویژه دارد، یعنی باید اون امر فطری را به صورت آگاهانه تر، تفصیلی و در یک چارچوب معین این را انجام بده. اینجاست که بعضی تمرد میکنن، بعد اون قسمت اولش عمومیت داره کلی. خب یعنی میفرمایید که نداره آگاهی، روح انسان آگاهی نداره. درست ببینید، حالا یه مقدار این نیازمند استفاده از تعابیری است که اهل معرفت و اهل عرفان اینجاها به کار میبرند. هر علمی و هر دانشی یک خاصیتی داره و یک نقش میتونه ایفا بکنه. اصطلاحات و تعابیر فقهی یا کلامی اینجا همین شما میفرمایید، اما اگر دقیق‌تر به مسئله بنگریم، من از اون فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه استفاده میکنم که یک وقت تقریر میکردن این مطلب را، میفرمودن همه خدا را تسبیح میکنن، همه خدا را حمد میکنن، منتها بعضیا توجه دارن به این که خدا را حمد میکنن، بعضیا توجه به این مطلب چی ندارن. این میفهمودن که بله، این که میگوییم الحمدلله رب العالمین، یعنی واقعا همینجور هست، همه ی حمدها از مال خداست، نمیخواد بگوید بیایید خدا را شما حمد بکنید. البته این هم هست در جای خودش ها، ولی اصلا مطلب از این بالاتره. ما من حمد الا و یقع لله سبحانه و تعالی. بعد توضیح میفرمودن، میفرمودن که دلیلش این هست که اگر چنانچه یک شخصی را هم کسی حمد بکنه، یک موجود طبیعی یا غیر طبیعی، بشری و غیر بشری، اگر ازش سوال بکنیم چرا داری را تعریف میکنی آقا، میگه آقا من نمیبینی چقدر قویه، مگه نمیبینی چقدر مثلا ثروت داره، مگه نمیبینی چقدر علم داره، مگه نمیبینی چی و چی. یعنی یک کمالی را مد نظر قرار داده و اون کمالش را می ستاید، حالا چه اون کمال واقعی باشه چه واقعی نباشه، ولی در ذهن این کمال را ستایش می کنه. منشأ کمال هم خداست، چون همه ما بالعرض هم همه فقر هم انتم الفقراء الالله و الله و الغنی الحمید. لذاست که این علم به علم نداره. یه وقت ما میگیم علم داریم، علم به علممون هم داریم، یه وقت نه علم هست اما علم به علم یه حجابه هایی میاد، موانعی میاد، قفلت میاد، علم به علم نداریم. از این بابه این با این بیان ظریف اهل معرفت این مسئله حل میشه. اینه که علم حضوری است و یک علم حصولی. این که قرآن میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این مراد علم حصولیه. اون که میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون علم حضوری و فطریه. بله، کل مولود یولد علی الفطره، هر کس به دنیا میاد با فطرت خدایی میاد و به مقدار اون ظرف وجودی خودش هم علم داره، این میشه علم حضوری، علم شهودی. منتها این علم حضوری و شهودی بعدها دچار غفلت قرار میگیره و نیاز به این داره که انسان به اونا توجه پیدا بکنه. حالا اجمال مسئله اینجوریه، تعارضی به اینا نیست. خب اگر اجازه میفرمایید این سخن را، کلام قرآنی را، یک از مولوی هم استفاده کنیم که انصافا مولوی گاهی دیگه خیلی زیبا مطالب را بله بیان میکنه، این معارف را. همین اشعار معروف ایشان است، همه شما از کس در القاعده بعضی هاش را، که میگوید جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم. حالا بعضی نقل ها هست هوشیم، بعضی هست نشته هست. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. دقیق قشنگ گفته همون این من شیئن الا یسبح و بحمدهی با ولیکن لا تفقهونه تشبیه همون. چون شما سوی جمادی می روید، شما فقط به این جمادات با چشم ظاهربین نگاه می کنید، محرم جان جمادان که چون شوید؟ جان جماده ها را و این موجودات تا نمی فهمید، فقط همین حرکت و ظاهر و اینا را نگاه می کنید، روح اینا را درک نمی کنید، چون نگاه شما نگاه جمادین هست، نگاه جانبین ندارید. از جمادی در جهان جان روید. حالا یه خورده برید جلوتر از این قشر جمادی، برید داخل نفوذ بکنید، اون وقت این چه خبره؟ قلقل اجزای عالم بشنوید. عالم همش قلقله داره میکنه، در ضرار خدای متعال تسبیح میکنه. فاش تسبیح جمادات آیدت، اگر با اون گوش جان حقیقت اینا رو بشنوید، بله اینا هم دارن تسبیح میکنن. وسوسه تعلیل ها بربایدت، تعجیل میکنیم یعنی چی؟ این دیگه وقت نمیای تعلیل بکنیم، میگی بابا اینا یعنی تکوینی هست و اینها نه چیزی نمیگن، نه نگه تعلیل نخواهی کرد. بله، فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تعلیل ها بربایدت. بله دیگه بعد اشعار دیگه ای هم داره، مثلی دفتر سومه اگر یه وقت حاصل رو بفرمایید. در یک جای دیگر این کلمه را هم دیگر را ازشون بگم وقت شده، میگوید جمله اجزا در تحرک در سکون، جمله اجزا در تحرک در سکون، ناطقان کنا الیه راجعون. به چقدر زیبا گفته انسان ها، خیلی هنر. همه موجودات، اونی که حرکت میکنه، اونی که ساکنه، همش میگه انا الیه راجعون. جمله اجزا در تحرک در سکون، ناطقان کنا الیه راجعون، ذکر تسبیحات و اجزای نهان، قلقلی افکنده اندر آسمان. واقعا قوقا کرده این با هم مولوی، این که میگن مثنوی مولوی سال گذشته اینها که از پرفروش‌ترین کتاب ها در آمریکا، مثنوی ترجمه مثنوی مولوی بوده. خب این مضامین عالی معارف توی این قالب‌های خیلی جاذبه دارم قرار گرفته، اینه که خب واقعا خواننده را خودش جذب میکنه. اینم باز در دفتر سوم صفحه 144 یک کتابی هست، حالا این رای وقت داشته باشید، بعد نیز گاهی خسته میشید از مطالعه و اینا، تنوعی خوبه، چیزایی هم گیرتون میاد. آیا چیزایی هم میخواد کتابی نه هرش که نمیشه، بحث‌های فلسفی یا فقهی یا خسته میشه بالاخره، تنوع مزاج ذهنی نیاز داره. یک کتابی ها مرحوم آقای جعفری نوشته است، علامه جعفری، به نام مولوی و جهانبینی ها، یک جلده هست، مولوی و جهانبینی ها. آمدن مولوی را با کل جهانبینی های قدیم و جدید مقایسه کرده، میگه اصلا فلان مکتب میاد سراغ مثنوی، ابیاتی از مثنوی میخوانه، فلان مکتب خیلی قشنگ این تنوع داره، بالاخره این ابیات هم آورده، این مطالب را ایشون هم اونجا نقل کرده. دیگه وقت تمام شد، یک بحث دیگری ما از این مطلب داریم که دیگه این را تمام کنیم دیگه. آقای گلدمان را انشاءالله تعالی و صلی الله علی محمد و آله.